أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادله‌ای که برای اعتبار قدرت بر تسلیم ارائه کردن مختلف بود. بعضی از اون ادله گذشت با نقدهایی که شده و بعضی ادله در پیش است. یکی از اون ادله که بزرگان قبلی نقل کردن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم ارائه کرده است، این است که غرض بیع انتفاع است. انسان چیزی را که می‌خرد یا می‌فروشد غرضش بهره‌برداری است. مشتری غرضش بهره‌برداری از مثمن است، بایع غرضش بهره‌برداری از ثمن. پس غرض بیع انتفاع است و این انتفاع هم حاصل نمی‌شود الا بعد تسلیم. اگر ثمن در اختیار فروشنده قرار نگیرد یا مثمن به دست خریدار نرسد که انتفاع حاصل نمی شود. پس غرض داد و ستد بهره برداری است. بهره وری هم متوقف بر تسلیم است. پس بیع بدون تسلیم تام نیست. این ادله را قبل از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقد کردند. خود مرحوم شیخ هم تضعیف کرده، بعد از مرحوم شیخ هم نپذیرفتند و تضعیف کردند. قبل از مرحوم شیخ صاحب جواهر رضوان الله علیه رو تضعیف کرده که بعد از عبارت صاحب جواهر هم باید استفاده کنه. مرحوم شیخ میفرماید به این که درست است که غرضی از خرید و فروش بهره برداری است، اما توقف بهره برداری بر تسلیم را ما قبول نداریم که اگر تسلیم نشه هیچ نفعی ندارد. نه، اینطور نیست. بله، بعضی از بهره هاست که متوقف بر تسلیم است، بعضی از بهره هاست که متوقف بر تسلیم نیست. مثلا اگر گرسنه ای نان خریده، غرضش خوردن است، این متوقف بر تسلیمه. برهینه پوشاک خریده، غرضش پوشیدن است، این متوقف بر تسلیمه. بی مسکنی خانه خریده، غرضش نشستن در خانه است، متوقف بر مسکن است و هاکذا. در این گونه از موارد ما قبول داریم. اما در جمیع موارد انتفاع متوقف بر تسلیم باشد، این چنین نیست. خیلی از موارد است که کالایی در شهری است، انسان می‌خرد، به همون همشهری ها می‌فروشد، دیگه تسلیم نکرده. گرچه این تسلیم هست، همون تسلیم ملکی، لکن تسلیم خارجی نیست. مشابه این را مرحوم آخوند به عنوان نقد ذکر کرده است که شاید مورد عنایت مرحوم شیخ هم بوده. می‌فرمان به اینکه در عبد عابق برخی ها گفتن فروش عبد عابق بدون ذمیمه جایز نیست. این بزرگان میگن به که ذمیمه لازم نیست، برای اینکه عبد عابق را چون بنای عتق بر غلبه است، ممکن است کسی عبد عابق را بخرد و در کفاره آزاد بکند و همین بهره اوست، در حالی که مقدور و تسلیم نیست. پس در حقیقت به قدرت بر تسلیم اخذ نشده. البته گاهی هست، بل اون گاهی میشه فعل جمله، نه بل جمله دیگه. شرط مطلق برای مطلق البی نیست. اگر کسی چون بنای شرط بر عتق است نه بر رق، در کفارات و امثال کفارات، حالا یا کفاره است یا نه، عتق مستحبی، کفاره قتل خطعی است، کفاره صوم است، کفارات دیگه است، یا نه اصل عتق که فضیلت دارد، کسی میخواد به این ثواب برسه، عبد عابق بنده گریزپای را می‌خرد در حالی که نه خود او می‌تواند تسلم کند، نه فروشنده می‌تواند تسلیم، هم او را قربت الله آزاد می‌کند. غرضش عتق است و تبرئه ذمه در کفاره و این غرض حاصل می‌شود. پس این که گفتید غرض حاصل نمی‌شود مگر به تسلیم، این ممنوع است. پس ما قبول داریم که غرضی از بی انتفاع است، اما این گفتید لا یتم الا بالتسلیم و یتوقف علی التسلیم، پس تسلیم معتبر است، این کبرا ممنوع. مرحوم آخون رضوان الله علیه همین فرمایش مرحوم شیخ رو یه مقدار بازتر کردن، فرمودن به این که بر فرض ما هر دو مقدمه رو بپذیریم که غرض بیع انتفاع است، یک، و این انتفاع هم حاصل نمی شود الا به تسلیم بپذیریم، این مقتضی اشتراط نیست. چرا؟ برای اینکه شما درباره حقیقت بیع به نحو مطلق میخواد سخن بگویید، دلیلی که می آورید دلیل اون فرد غالب است. بگید غالبا غرض بیع اینه، نه دائما. می فرمایند به این که این غیر مقتضی اشتراط است، ضرورت کون غرض من البیع نوعاً، یعنی غالباً، متوقفاً على تسلیم لا یقتضی بطلانه لو حصل احیاناً لا لهذا الغرض او له ولکن لم یترتب علیه و تخلف عن. غالبا بله، بیع برای غرضه، برای غرض بهره برداری است، اما گاهی غرض این نیست، همونطوری که در جریان عتق عبدالرابق گفته شد. پس ما این رو قبول نداریم که غرض بیع دائما انتفاع است، بله غالبا اینطوره. ثانیا غرض اگر این باشد که شرطیت نمی آورد، غرض تخلف غرض خیار می آورد، نه بطلان معامله. اگر غرض بایه یا غرض مشتری حاصل نشد، او خیار دارد، نه اینکه معامله باطل باشد. پس گاهی غرض انتفاع نیست، یا گاهی هست و به او نرسیده. اونجا که غرض انتفاع نیست، چرا معامله باطل باشد؟ نظیر عبدالعابق. اونجا که غرض انتفاع هست و به اون نرسیده، باز چرا معامله باطل باشد؟ معامله میشه خیاری دیگر. این اگر بگویید این صفحه است، این توهم و کونهی صفحن، دلیل بعدی است که مرحوم صاحب جواد بهش اشاره کرده، یک، مرحوم شیخ هم جداگانه طرح کرد، دو، برای مرحوم آخون رضوان الله این دو دلیل را چون هر دو ضعیف بودن کنار هم مطرح کرده. فرمود اگر بگید این صفحه است، اگر این غرض نباشد صفحه است، ما قبول نداریم که هر معاملی که غرضش انتفاع نباشه صفحه است. همون جریان عبدالعابق مثال ذکر میکنن، برای اینکه صرف مال به ازای چیزی که مقدور و تسلیم نیست به امید و احتمال نفع کلان، اگه غرض دیگه هم مثلا باشد، این صفحه‌ای نیست. بعضی از بزرگان دیگه، از شاگردان مرحوم آیین آینی که حالا مسئله صفحه رو بعد ذکر میکنیم، میفرمان برفرض ما صفحه‌ای باشد، ما دلیلی بر بطلان معامله صفحه‌ای نداریم. اون چه که باطل است معاملت و صفیه است، نه معامله صفحه‌ای. معامله دیوانه، معامله خابیده، معامله کودک، معامله مهجور، معامله مفلس، معامله صفیح باطل است، نه معامله صفحی باطل باشه، که حالا او رو تو دلیل بعدی ذکر میکنن. خب پس این دلیلی که آوردن مرحوم شیخ میفرماد به این که ما برفرض بپذیریم که غرض انتفاع است و انتفاع متوقف بر تسلیم است، در سند بطلان معامله نیست. مرحوم شیخ روی احد المقدمت اشکال کردن. مرحوم آخون رضوان الله فهمد بر فرض پذیرش دو مقدمه حد اکثر خیار نتیجه میدهد، نه بطلان. مرحوم آقای ایروان رضوان الله فهمد که اول ما این دو مقدمه رو نمیپذیریم. مقدمه اول این است که غرض بیع انتفاع است، مقدمه دوم این است که این انتفاع بدون تسلیم حاصل نمی شود. فرمایش مرمای روانی اینه که اگر این قیاس هر دو مقدمش تام باشد و سالم از خدش و مناقشه باشد، این دلیل بر خیار است نه دلیل بر بطلان. این فرمایش مرحوم آخوند تقویت کرده، فرمود این قیاس دو مقدمه دارد. اولش مقدمه اولاش این است که غرض به انتفاع، دوم این است که این غرض لا یحصل الا به تسلیم. پس اگر چنون چیه تسلیم نباشه، این بی غرض هدفش حاصل نشده. میگد بر فرض ما بپذیریم که غرض بی انتفاع است مطلقا، و بپذیریم که این انتفاع لا یحصل الا به تسلیم مطلقا، بازدهش خیار است نه بطلان. برای اینکه غرض و هدف اینا تحت انشانی است، اونی که تحت انشاست بله باید باشه. اگر غرض اصلا تحت انشانه بود که تخلفش خیارآورم نیست. مثل کسی که خیال میکرده امروز برش مهمان میاد، یه مقدار میوه تهیه کرده و غرض او از خرید این میوه پذیرای مهمان بود، بعد معلوم شد که نه، مهمان امروز نمیاد و روز یه هفته دیگه میاد یا اصلا نمیاد. اینجا تخلف غرض شخصی است و این غرض تحت انشای معامله نیست، نه تحت انشای بی است نه تحت انشای اشترا. این هیچ تخلف و عدم تخلفش علی السواء است. یه وقت است یه غرضی است که تحت انشا است، اما به صراحه یا مبنی علیه، عقد یقع او مبنی علیه که شرط ضمنی است. این گونه از اهداف که تحت انشا باشند، حالا یا به صراحه یا عقد مبنی علیه واقع بشود، تخلفش خیار آوره. بله نه بطلان. پس برخی ها در مقدمات این قیاس نقدی دارند، برخی ها در نتیجه این قیاس نقدی دارند، برخی هم در مقدمتینش نقد دارند هم در نتیجه. فرمایش مرمایی روانی اینه که اگر این قیاس با دو مقدمه ای که دارد تمام بشود، این یک نقد زمینی است، یعنی لا نسلم. بر فرض تمامیت دو مقدمه این قیاس، محصولش خیار است نه بطلان، اونم در جایی که این غرض تحت انشا بیاید، وگرنه غرض و اهداف عادی که خب تخلفش بسیار بی اثر است. چرا به صورت نگرفته؟ اگر چون چه اول کلام است، در اینکه صورت نگرفته باشه، انشا که کردن، یعنی شرایط فصل اول که حاصل است، انشا هست و عقد ایجاب و قبول و موالات و عربیت و مازبیت و همه چی محفوظه. پس اون چی که به فصل اول برمیگرده نصابش تامه. اون چه به فصل دوم برمیگرده که شرایط متعاقدن باشه، بالغ باشن، عاقل باشن، مجنون نباشن، سفیه نباشن، نائم نباشن، قاصد باشن، همه چی تام. اون چی که برمیگرده به فصل سوم، مالیت داشته باشه، تلق باشه، همه چی هست، چون ازش گذشتی. خب اگر عوضین مالند و تلقن، اگر متعاوضین واجد شرایطن، اگر تعویض با شرایط انجام شده است، چرا معامله باطل باشه؟ اول کلام. خب اگر عیب باشه خیار عیب داره، اگر شرط زمینی تخلف کرده که خیار شرط داره، این باعث خیار بله ممکنه بشه در خیار داشته، چون که عجز تاری همین طوره دیگه. در عجز تاری همه میگن خیار داره، یعنی اول قدرت بر تسلیم داشت، یعنی کالایی در مغازه بود این فروغ، بعد شبانه دوز برد، این دیگه معامله باطل نیست که، زیرا در حین بی این کالا مقدور تسلیم بود. فردا که میخواست به عقد وفا کنه شبانه دوز بود، این عجز تاریست. عجز تاری رو همه بگن خیار تعذیر تسلیم داره دیگه. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله اینجا بحثی از این گونه شرایط نداره، ولی غالبا این فرمایشاتشون رو شما لازم کنید تو بحث خیارات، در خیار تعذیر تسلیم غالبا بزرگان همین فرمایش دارن، حالا چه ایشون چه غیر ایشون. اگر در این فصل سوم که شرایط عوضین است اینا سخنی ندارن در بحث خیارات، نشون بده که چی میخوام بفرمان. اون روز چهار صورت شد: قدرت مستوعب، عجز مستوعب، قدرت سابق و عجز لاحق، عجز سابق و قدرت لاحق. این صور اربعه حکمش مشخص شد. خب در عجز تاری همه فتوا دادن به خیار دیگر. این بزرگان مثل مرحوم آخوند امسال آخوند میفرمان به اینکه حد اکثر خیار داشته باشه، معامله چرا باطل باشه؟ عجز تاری دلیل خاصش چیه؟ بله اون ایشون میفرمان که نست خاص ما نداریم. اینجا بنای عقلا که شارع هم امضا کرده شرط ضمنی است، عقد مبنیان علل اشتراط واقع میشه. اگر این شرط نشد میشه خیار دیگه، وگرنه مسئله خیار تعذر تسلیم نظیر خیار مجلس که تعبدی نیست. اونجا نست خاص داریم البیانه بالخیار مالا میفترقا. یا در خیار حیوان نست خاص داریم که اگر کسی گوسفندی رو خرید، گاوی رو خرید، اسب رو خرید، شتری رو خرید، مرغی رو خرید، تا سه روز خیار داره. مشابه این هم در جریان همین خریدن اتومبیل هم هست، بنا و غلا هم بر اینه. منتها در مسئله حیوان چون روشن نیست تعبدن تا سه روزه. اینجا اگر چون چه بنای و غلا بر این باشه که یه هفته است یا ماه باشه، بنای همه بر این باشه که خرید و فروش اتومبیل تا یک ماه خودش نشون بده اختیار داره، عقد مبنیان علیه واقع میشه و این شرط زمینی. خب در این گونه از موارد بله بله آخر است. اما حالا ما یه همچه دلیلی در نص خاصی در جای دیگه نداریم که اگر چنون چه با اون شرایط قبلی با حقیقت سندی برای بطلان ما نداریم. فرمایش مرما ایروانی اینه که ما صغرا را قبول نداریم، کبرا را قبول نداریم. بر فرض صغرا و کبرا هر دو را بپذیریم، نتیجهش خیار است نه بطلان معامله. لو تمل این قیاس مقدمته و از مناقشه سالم بماند، لم ينتج المدعا لعدم ابطال تخلف الغرض للبيع. این غرض للبيع، این بیع رو باطل نمی کند. غایت او ثبوت الخيار للمشتری، اونم در صورت مع الجهل بالحال. ولذا لو تعذر التسليم بعد البيع لم يبطل. خب پس بنابراین قبل از مرحوم شیخ رو این حرف اشکال کردن، بعد از مرحوم شیخ هم اشکال کردن، خود مرحوم شیخ هم نپذیرفت. مسئله بعدی که مرحوم شیخ هم این رو بنوان دلیل بعدی ذکر میکنن، هم مسبوق به رد است هم ملحوق به رد، هم مسئله صفحی بودنه. پس اولی این است که غرض بی انتفاع است، یک، و این انتفاع لا یتم الا به تسلیم، دو. این دو مقدمه قیاس دلیل اول بود. حالا الان فرمان به این که معامله بدون تسلیم میشه صفحی و معامله صفحی باطل است، پس این معامله باطله چون قدرت به تسلیم نیست. ایرام غالبا اشکال کردن به این که به چه دلیل صفحی است. نه، در خیلی از موارد هدف بهره برداری بعد از تسلیم بهره برداری است، به این لا یحصل الا به تسلیم. مثل معاملات الا ان تكون تجاره تديرونها بینکم، این همین است دیگر. کسی نون میخره یا آب میخره یا گوشت تهیه میکنه برای بهره برداری دیگه. بر اینها غالبا این گونه از معاملات برای انتفاعی است که لا یحصل الا به تسلیم. اما جمیع معاملات این باشه، اول کلامه به شما میخواد شرط جمیع معاملات قرار بدید. پس این فرمایش مرحوم شیخ که نقل کرده با نقدی که دارد مسبوق است. اون نقدی که ما قبول نداریم که این معامله صفحی باشه و این که قبل از هم اشاره شده دیگه تکرار نکنیم. همین فرمایشاتی که مرحوم شیخ فرمودن با همین عبارت ها در جواهر مرحوم صاحب جواهر جلد 22 صفحه 390 و 391 هست. مرحوم صاحب جواهر فرمود که و رب مستدل ایزن الاشتراطها به وجوب تسلیم کل من المتبعای عین منتقل عنه بالبیع الی صاحبه، این که قبلا گذشت. دومی و سومی که امروز مطرح شده است که و ان الغرض من البیع انتفاع کل منهما بما یسیر الیه من العوض ولا یتم الا بالتسلیم فتکون القدرت علیه شرطا. این دلیلی بود که امروز به عنوان دلیل اول یاد شد. دلیل بعدی و ان بذل الثمن علی غیر المقدور سفهان و تزییع للمال فیکون ممنوعا من، و این نظیر اکل مال باطل است دیگه، معامله سفهی میشه اکل مال باطل دیگه، اشار مقدس که امضا نکرده رو که. این دو دلیل. مرحوم صاحب جواهر دلیل اول رو که در بحث روز چهارشنبه بود ابطال کردن. بعد دلیل دوم رو میفرموند که و علثانی که غرض هست و غرض لا یحصل الا بالتسلیم، من او کون الغرض من البیعه الانتفاع مطلقا، که چه الان چه بعد بخواد بهره برداره. نه، گاهی البته قبول داریم که غرض بدون تسلیم حاصل نمیشه بعد، ولی غرض اساسی بی بعد تسلیمی است، بل بعد تسلیمی، ولی انتفاع بالمتعذر حال البی کل انتفاع بالمتعذر بعده است. اگر بعد البی متعذر بود شما خیار داشتید، نه اینکه معامله باطل باشد، الانم که ده هنگام بی متعذر است خیار داری. اگه دست شما رسید که رسید، و اگه دست شما نرسید خیار داری. این که محال عقلی که نیست، که یه امر عادیه دیگه، فعلا در دست رسی اون دوز برده، حالا شاید پیدا شده، همین که دوز برده معامله باطل میشه، یا این که نه اگر نرسید او خیار داره. این سخن از خیار را هم صاحب جواهر گفته قبل از شیخ، هم مرحوم آخون گفته بعد از شیخ. بسیار خوب. و علی ثالث، یعنی دلیل سومی که به عنوان سفه بود، المن من لزوم سفه و تزیع علی الاطلاق. شما خب درباره عابق چه میگید؟ حتی ضمیمه هم لازم نیست. اونا گفتن که عبد عابق رو کسی میتواند بفروشد و معامله عبد عابق وقتی صحیح است که چیزی ضمیمه بشه. میگن ضمیمه لازم نیست، اغراض دیگه است، بدون تسلیم هم حاصل میشه. پس تسلیم شرط صحت نیست، برخلاف معلومیت. آدم وقت چیزی بخواد بخره باید معلوم باشه که اون عوض چیه. بله اون بله معلوم، اون عبد چیه، عبدی است، باید معلوم بشه. اما اگر اون وگرنه میشه اکل مال باطل. لکن مقدور و تسلیم بودن شرط صحت بی نیست، شرط لزوم بی است. بی وقتی لازم است، یعنی خیاری نیست که مقدور و تسلیم باشد. اگر مقدور و تسلیم نباشه این بی صحیح است، لکن طرف خیار داره، در صورتی که جاهل به بس. بله، اگر چون چه اهداف باشه، همونا که به اصطلاح روزهای قبلی ریسک میکردن، میگن الان این با غیبت کم ما داریم میخریم، اگر چون چه تسلیم بشیم یا ما پیدا کنیم یا او پیدا کنه، سود کلان میبریم. چرا اینشان قصد نمیشه؟ اون طرف که قصدش آذر است، محضوری نداره، یعنی فروشنده که مشکلی ندارد، عمده خریدار است. خریدار وقتی که ببینه قیمتش که ارزانه، احتمال دسترسی هم هست، مهار که نیست، بگد من اقدام میکنن به این بذل مال قلیل به امید اون نفع کثیر. پس به نحو شرط مطلق نمیشه قرار داد. قرار اینه که اون دیگه میشه معامله شخصی، قضیه شخصی. بدون قضیه شخصی، این که تو منطق میگن قضیه شخصی در علوم معتبر نیست، برای همینه برای اینکه علم با قضا یا با قوانین کلی همراهه. اینکه تو منطق میگن قضایای شخصی در علوم معتبر نیست، مثلا زید آمده و امر رفته، زید بیمار است و امر سالب است، اینا قضایای شخصی است مربوط به امور افراد، اینا در علم معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه علم رو قواعد و قوانین کلی میگردد. این حتما باید قضیه یا خارجیه باشد یا حقیقیه. اینی که تو منطق گفتن قضایای شخصی در علوم معتبر نیست، برای اینکه ما نمیخوام گزارش بدیم و اطلاعات درست کنیم که علم یعنی علم، علم یعنی کبراهای کلی، یعنی قوانین. حتی قوانین رو شما با احوالات شخصی میخواد درست کنی؟ بسیار خوب. پس جد شرایط عوضه این نیست. اگر نشود، برای اینکه یا صفحه هست میشه اکل مال و باطل که رو گفتن یا علیده، یا شخص صفی هست یا اون معامل صفحی است. فرمایش برهم صاحب جواهر در رد این دلیل این است که المن من لزوم صفحه و تزیی علال اطلاق فین بزد الغلیل من المال فی مقابلت الخطیر المتوقع الحصول مما یقدم علیه الاغلا. اونجا که مقدور و تسلیم نباشه ارزان میفروشن دیگه. اون خریدار اقدام میکنن به خرید یک کالایی که اگر به دسترسی پیدا کنند نفع کلام میبرد. این که صفحی نیست، این که اکل مال باطل نیست. چرا این معامل باطل باشد؟ و اگر چون چه بعضی مدتی دید که در دسترسی اون نیست، خب خیار داره معامل فسخ میکنه. ولا یعد مثله صفحا ولا تزییا و اذا قلنا بعدم الاجتزاء بالذبیم فی بیع غیر مقدور کما هو المشهور کان توجه المنع علیه ابین و ازهر. اگر چون چه ما در مسئله عبد عابق گفتیم حتی ذمیمه هم نیست، اونجا مشروع گفتن ذمیمه بکنین، اگر ما اونجا فتوا دادیم که ذمیمه لازم نیست، رد این دلیل ظاهرتر است، اشکال بر این دلیل ظاهرتر است. خب بنابراین تا اینجا روشن شد به این که یکی از شرایط صحت بی قدرت بر تسلیم نیست، هیچ دلیلی تا کنون ارائه نشد به این که یکی از شرایط صحت بی قدرت بر تسلیم عوضه باشد. نه شرط لزوم البیع است نه شرط صحت بیع. این فرمایشات رو مرحوم قبل از شبرم شیخ فرمودند و خود شیخ فرمودند و محققان بعدی هم فرمودند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بیانی دارد که بعدها تو فرمایشات مرحوم قبلا تو فرمایشات مرحوم آخون بود. اون فرمایشی که صاحب جواهر دارد این است که فرمود کل ذالک ما ان هازا و شبهه انما یقتضی المنع من بیع ما تحقق العجز علا ان تسلیمه على وجه تعد المعاوضه علیه صفحا عرفا. یه وقت است که قدرت بر تسلیم نیست ولی اقدام صفحی نیست چون نفع بعدی در پیش. یه وقت قدرت بر تسلیم است که میشه صفحی. فالامرو یدورو مدار از صفح نه مدار عجز قدرت. اگر صفح شد بله اکل مال با باطل است، نه عرفی هم چه معاملی دارد نه شرع امضا میکند. بعض از موارد را که عرف دارد و شرع امضا نمیکند، نظیر ربا و امثال ربا، اونها که به خواست خودشون دارد، وگرنه معامله صفحی را عرف امضا نمیکند. بنای عقلا هم برای این نیست که معامله صفحی داشته باشند و اهل الله البی هم اونها را امضا نمیکند. کل ذالک ما ان هذا و شبهه انما یقتضی المنع من بیع ما تحقق العجز عن تسلیمه علی وجه تعد المعاوضه علیه صفحا عرفا. و نحنو نقول به. میبینید همونطوری که بعضی از روایات که ضعیف است میکوشن او رو جبران کنن به عمل اصحاب، بعضی از ادله که ضعیف است میکوشن او رو بیارن در کنار دلیل دیگری که ضعفشون رو جبران بکنن. اونا که دیدن مسئله قدرت بر تسلیم یه دلیل گویانیست، صفحه را زمیمه کردن. برام صاحب جبهه میاد خیلی تفکیک کنی صفحه رو، ما هم قائله ولو قدرت بر تسلیم دارد، اما این معامله صفحه ایست، فایده ای ندارد، مال نیست. اونجا که قدرت بر تسلیم است و صفحه ایست ما میگیم اکل مال باطله، اونجا که قدرت بر تسلیم نیست و صفحه نیست میگیم اکل مال باطل نیست و معامله صحیح است مثل به عتق عبد عابق. پس قدرت بر تسلیم من حیثه قدرتون سهمی ندارد. شما میخواید ضعف این دلیل را بکشید در کنار صفحه قرار بدید، ضعف او را با این جبران بکنید. میگم خیر، اون سر جاش محفوظه، این سر جاش محفوظه. صفحه اگر باشه معامله باطله، قدرت اگر نباشه معامله جائز است نه باطل. اونجا در مسئله لزوم مطرح است، اینجا در مسئله صحت مطرحه. شما آرام آرام ببینید اینا که چه در متن چه در تقریر سعی میکردن که ضعف این دلیل را هر جای باز کنید. نخیر صفحه یه حرفیست که ما هم میگیم معامله صفیان باطل، معاملهی که مقدور و تسلیم نیست باطل نیست، خیاریست. شما چرا اینا رو ضعف رو میخواد با این جبران کنید؟ این مگه مثل خبره که با عمل اصحاب میخواد جبران بکنید؟ این دلیل رو تفکیک کنید. هر کدام حرف خودشون میزنن. مرمای خوی اینجا صریحا گفته که ما قبلا هم گفتیم الان هم میگیم که معامله صفحی دلیل بر بطلانش نداریم. اونی که دلیل بر بطلانش داریم معامله صفیه، بر محجوره. این برمیگرده فصل دوم. فصل دوم درباره شرایط متعاوضین است. ما الان در فصل سوم پیش شرایط عوضینه. اونجا قبلش بحثش گذشت. بله این متعاوضان متعاقدان، این بایع و مشتری در زمینی که باید عاقل باشن، بالغ باشن، عاقل باشن، مجنون نباشن، نائم نباشن، سکران نباشن، صفیح هم نباید باشن. اونجا ما گفت. شما چرا فصل سوم رو با فصل دوم مخلوط میکنید؟ حالا مرحوم صاحب جواهر اینها میگن نخیر، اصلا معامله صفحه اکل ما رو باطله، به دنبال این نیستیم. حالا دو دلیل داریم. بله من حیث کون البایع صفیحان اول مشتری صفیحان او هما صفیحین، بله باطله. من حیث کون البیع نفسهی صفحیان، باز باطله. معامله صفحی اکل مال به باطل است، چرا باطل نیست؟ حالا این فرمایش بر ما خویی که ناتمام است که فرمان معامله صفحی دلیل بر بطلان نداریم، معامله صفیح باطل است. این بزرگان میگن نه، هم معامله صفحی باطل است چون اکل مال باطله دیگه. اونی که گفته همون تجارت باشن ترازن، حالا ممکنه ترازی باشه ولی تجارت نیست. تزیه مال که تجارت نیست، غمار ترازی هست ولی تجارت نیست، در ربا رضای طرفین هست ولی تجارت نیست. این دو عنصر محوری باید باشه تا مال حلال بشه. یکی تجارت و داد و ستد معقول مقبول، یکی رضای طرفین. یه وقت داد و ستد هست، یه کسی میاد بدون اجازه فروشنده یه پول رو میذاره در اون دخل و این کالا رو از مغازه برمیداره، این تجارت هست ولی حرامه چون رضایت نیست. اون نمیخواد به شما بفروشه، میخواد به دیگری بفروشه. در اونجا که تجارت باشد و رضایت نباشد میشه حرام. اونجا که رضایت باشد و تجارت نباشد مثل قمار و امثال قمار میشه حرام. صفحی بله تجارت نیست ولی رضایت باشه. معامله صفیحانه راضی هست، رضایت هست، تجارت هست، ولی این رضایت بالغ نیست، از یه آدم نابالغی سر زده. همونطوری که در باره کودک گفتن که عمده خطا قصده کلاغ است، درباره صفی هم میگن که رضاهو که عدم رضا، کراهتهو که عدم کراهه، این رضای او که عدم رضاست. تجارت هست و رضایت نیست. حالا یا رضایت رأساً نیست، مثل یه بستره‌ها میگن آقا نمیفروشم، یا نه رضایت هست و لاعتداد به هذه الرضایه، مثل رضایت سفیه، رضایت مجنون، رضایت سکران، رضایت سبی، امثال ذلک. پس این فرمایش مرحومای خوی رضوان الله علیه ناتمامه. اون فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر فرمودن تمام است که معامله صفحهی باطله، و در اینجا صفحه نیست. البته نه، اونجا که صفحه باشه و اکرمال باطل است و ما هم قائلی مطلان، ولی این شرط مطلق بین نیست. الحمدلله رب العالمین.